و اعتبار و روایی اون استحکام بیشتری پیدا بکنه. این قواعد خیلیش منطویه در دستگاه فقاهتی ماست. این هم یک موضوعه که به نظرم از اهمیت بالایی برخورداره. نکته دیگر هم که حالا از بین این نکته ها این نکته دیگر هم عرض بکنم این است که منظوم سازی آیات و روایات این یک هنر خیلی بالایی میخواد و در علوم انسانی و سایر عرصه‌های تفسیر این منظوم سازی خیلی مهمه. شما تو فقه هم اینطوره، تو اون نظریه پردازی شهید صدر هم اینطوره. شما یه موضوع، یک آیه را، یک گزاره را میتوانید در 10 منظومه جا بدی. تو هر منظومه این در کنار اونها یک نظریه جدید به شما میده. یک آیه هم اینطور است، قل اعوذ برب الناس، اینو میشه تو چند منظومه تفسیری جا داد. ولذا برش های درست، منظومه سازی، این شبکه خانوادگی درست بشه از مجموعه آیات متناظر، این هنر خیلی بالایی است و این زمینه مهمی است برای اون نظریه پردازی. در فقه هم اینطوره، تو اون نظام هایی که مرحوم شهید صدر حالا در اقتصاد اونها یک نمونه شو ارائه کردن، در اون نظام سازی قبل از اون منظومه شناسی، ارتباط هر گزاره با گزاره مسانخ خودش و جمع اونها تا شما رو به عمق و لایه زیرین ببره، این هم یه نکته بسیار مهمیه که در بحث‌های تفسیری به ویژه در حوزه علوم انسانی میشه ازش استفاده کرد. و نکته دیگر هم اینه که دامنه دلالی قرآن حتما خیلی فراتر از روایاته و برای کشف این دامنه دلالی قرآن، حالا تلاش هایی که شده، من دورادور بعضی نکات رو از مرحوم آیت الله معرفت شنیدم که ایشون میفرمودن و نکات متعددی آدم در بحثا باش مواجه میشه، بحث سیاق، بحث مشترک لفظی، خود باطن، نمیدونم مسائل متعددی از این قبیل پیدا میشه که اینها تو اصول ما چون بیشتر ناظره به روایات حلاجی نشده، ولی اگه بیاد در معرض در ناظره به حوزه تفسیر قرار بگیره حتما قطعاً چیزهای مهمتر و جدیدتری را به دست ما میده. خب من به همینجا دیگه برای اینکه وقت هم رعایت بشه بسنده بکنم. اون چه که در پایان میخوام برش تأکید بکنم اینه که ما امیدواریم این نشست که با سختی های زیادی هم برگزار شده، دوستان ما رنج های زیادی تحمل کردن تا این نشست آبرومندانه برگزار شد، امیدواریم که بتوانیم و با همت شما بتواند در قالب نشست های دیگه که مد نظر دوستانه و تخصصی استمرار پیدا بکنه. ما در گرایش قرآن و علوم، حوزه علوم انسانی، اون 7-8 گرایش داریم، حداقل به 12 گرایش میرسه. ما قاعدش اینه که هر سال در یکی از اینها اگر امکاناتی بود و مجموعه نهادهای دیگری هم حضور داشتن، در هر سال در 2 تای از این گرایش ها ما ورود بکنیم، بریم به سمت اون گرایش های رشته های تخصصی. و اون چه که در اینجا باید عرض بکنیم این است که ما ایم و این سفره و مائده آسمانی بزرگ الهی، و مبادا که ما در قیامت با قرآن مواجه شویم و مخاطب اون کلام نورانی قرار بگیریم که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجوریت قرآن مراتب و درجات و شؤون مختلف داره و مهجوریت قرآن در توسعه اون به قلمروهای نو، این یک مهجوریتی است که ما در برابر اون حتما مؤاخذه خواهیم شد. وقتی که گفتمان اسلامی، اسلام ناب، انقلاب اسلامی و نیاز دنیای معاصر به این قلمروهای جدید و نو و عرضه مبتکرانه و جذاب این معارف باشه، حجت بر همه ما تمام است و امیدواریم که همه ما بتوانیم در پرداختن به این قلمروها گام‌های جدی و جدید و اساسی برداریم. من مجدداً از تلاش همه دوستانمون مخصوصاً دبیرخانه کنگره تشکر میکنم، از امتیازات این کنگره نسبت به کنگره سال قبل که در همین جا برای حضرت خدیجه برگزار شد با همکاری پاره‌ای از نهادها، اینه که امسال ما هم مقالات سنگین‌تر، متعددتر، وزین‌تر، مقالاتی از محققان خارج کشور داشتیم و هم این که دوستان زحمت کشیدن و این مقالات در قالب چندین اثر آماده شده. حالا اینجا نوشتن 45 اثر، من چون سختم باور کنم دیگر، ولی اینجا آماده است دیگه، نمیشه چشمندی نیست احتمالا، ولی حالا اگه نصفش هم باشه خیلیه واقعا، دستتون درد نکنه. به هر حال بسیار سپاسگزاریم از دوستانی که مقاله دادن، همشون برادران و خواهران تشکر میکنیم و از ممتازان و مقالات برتر سپاسگزاریم. من تقاضام اینه که دانشمجویان و طلاب و فضلا به ویژه غیر ایرانی های عزیزی که سهامدار اصلی این نهاد هستند و ما خادمان ویژه اونها هستیم، تقاضام اینه که دنبال مقالاتشون رو بگیرند و به نقطه های نهایی برسانند و انشالله پایه های علمیش را استوار و محکم بکنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دوستان عزیز، آنچه که شنیدید سخنان آیت الله اعرافی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه و همچنین رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور بود که در کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی ایراد گردید که همکنون در حال برگزاری هست در تالار قدس مجتمع امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در شهر مقدس قم. همچنان با ما همراه باشید، از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم.
قرآن ما، قرآن ما قانون دوران هاست، هموار الهامات آن همراه انسان هاست، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور. قرآن ما هدایتی باشد به سوی حق، آن رحمت و هم عبرت یاریگر مطلق، هر کس شود هدایت و مشمول خیر قرآن، هر دم بخوان آیات آن در آشکار و پنهان، هر کس شود هدایت و مشمول خیر قرآن، هر دم بخوان آیات آن در آشکار و پنهان. قرآن ما، قرآن ما قانون دوران هاست، هموار الهامات آن همراه انسان هاست، آیات آن اندیشه در این وسعت دنیاست، دعوت به تسبیح خدا در فرصت دنیاست، باید که قلب تیره را با یاد حق شوییم، تا دوری از گناه خود ذکر و دعا گوییم، تا دوری از گناه خود ذکر و دعا گوییم. قرآن ما، قرآن ما قانون دوران هاست، هموار الهامات آن همراه انسان هاست، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی در این لحظه توجهتون رو جلب می‌کنم به بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با دستاندرکاران کنگره قرآن و علوم انسانی که در تاریخ خرداد ماه 1396 این دیدار برگزار شد که دعوت میکنم مشروع این سخنان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید. اولا یکی از عیوب کار ما اهل حوزه انفرادی کار کردن بوده همیشه. حتی اونجایی که جمعیتی از ما هم جمع می شدن، فرض کنید پای یک درس، هر کدوم برای خودشون کار می کردن. کار مشترک ما منحصر بوده در مباحثه، که یک درس رو دو نفر سه نفر با هم دیگه مباحثه کن. و الا در به صلاح کار کرد علمی و گرفتن محصول علمی، همکاری مشترک هم فکری در بین مجموعه های حوزوی ما رایج نبود، در حالی که در دنیا به خصوص دنیای غرب اینجوری نیست. اونجا کارهای مشترک زیاد انجام میگیره، حتی گاهی کارهایی طراحی میشود از مثلا فرض کنید که ده ها جزء برای یک محصول واحد، و هر جزئی به یک مجموعه واگذار میشه، بعد کسانی هستن که این مجموعه محصولات کار این مجموعه ها رو میگیرن و اون محصول نهایی رو از مجموع اینها به دست میارن، یعنی اینجور طراحی میکنن. خب این کارا پیداست که اینجور کار کردن آزارش خیلی بهتر و بیشتره. خوشبختانه ملاحظه میشود که حوزه در این جهت داره حرکت میکنه. این کار شما مصداقی از همین همکاریست، کاری بشه که این به معنای واقعی کلمه همکاری باشه، یعنی همه با هم همکاری کنن، ذهنها به کمک یک دیگر بیان و یه محصول مطلوبی بیاد بیرون. این یه نکته است. نکته دوم این است که در این کنگره شما دو بخش مهم وجود داره، یکی قرآن یکی علوم انسانی. مسئله قرآن و مرجعیت قرآن و رجوع به قرآن و استفهام از قرآن در مسائل گوناگون فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی و حکومتی و اینا، این خیلی چیز مهمی است. ما واقعا تو این زمینه ها کمکاریم، واقعا کمکاری داریم. تدبر در قرآن برای کسانی که اهل تدبرند نشان میدهد که ما خیلی خودمون رو محروم کردیم از این آیات الهی و از رهنمودهای آیات الهی در زمینه‌های گوناگون. خب این مرجعیت قرآن برای این مسئله مهم خود یک موضوع اساسی و حساسه. علوم انسانی و اهتمام به اون و توجه به اون هم که چند سال است که بر سر زبانها این رایجه، این هم یک مسئله است. کار شما این پیوند زدن این دو امر مهم با یک دیگره، و این به نظر من خیلی مهمه، خیلی بجاست که هرچی میشود در این زمینه تلاش صورت بگیره. یه نکته دیگر این است که امروز در کشور جاهایی مراکزی وجود دارد که برای علوم انسانی دارن تلاش میکنن و کار میکنن، و هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم بیرون شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، بخشای گوناگونی در زمینه علوم انسانی دارن کار میکنن. هدفشون هم همینه، حالا اسم کارشون رو قرآن و علوم انسانی نگذاشتند یا اینو، لکن دارن در جهت سوق دادن مسائل و موضوعات علوم انسانی به سمت آموزه‌های اسلامی در این جهت دارن کار میکنن. از اینها استفاده بشه، یعنی همکاری بشه با این مجموعه ها. ما احتیاج داریم به اینکه از محصول افکار یکدیگر استفاده کنیم. یعنی الان کسانی هستن دارن کار میکنن، تلاش میکنن. من نمیدونم، البته حال توی گزارش حضرت عالی و آقا این نبود که با مراکز گوناگون همکاری و ارتباط دارید یا ندارید. اگر باشه که چه بهتر، اگر نیست حتما بگردید، این عناصر رو پیدا کنید، این مراکز رو پیدا کنید، با اینا همکاری کنید، از تجربه هاشون استفاده بشه، اینها کار کردن. این هم یه نکته است. یه نکته اساسی این است که علوم انسانی خب بعضی چند قرن، دو سه قرن هست که در دنیا ابداع شده و اشخاصی روش فکر کردن، کار کردن، مسائلی رو به وجود آوردن. بعضی هم که حالا به قرن نمیرسه چندین دهه است که دارن روش کار میکنن. یعنی علوم انسانی، علوم مختلف انسانی غالبا چیزهایی هستن که برای ما حکم واردات رو پیدا میکنن، را غیر از فلسفه و ادبیات و این چیزهایی که مربوط به خود ماست، مسائلی به وجود آمده، سرفصلهایی تولید شده، روش کار شده، فکر شده، نقد شده، چند لایه رد و بدل شده، این کارا انجام گرفته. ما حالا میخواییم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی. خب این خیلی مهمه، این یک تسلط اساسی بر کارهای دیگران لازم داره. ما باید بدانیم که دیگران در این زمینها چه کردن، کارهایی که اونو انجام دادن، پیشرفتهایی که اونو انجام دادن، اینها مسائلی است که مورد نیازه، باید کار بشه. حالا اشاره کردید که مثلا 900 یا 800 مقاله چکیده مقاله آمده. خب خوبه، این تعداد کمیت قابل توجه واقعا، لیکن مهمتر از کمیت کیفیت. یعنی کاری کنین که از این کاری که شما خواهید کرد در مثلا این کنگره در آذر ماه یه 20 تا 30 تا مقاله پرمغز راهگشا خارج بشه که بتوانه محل استفاده عموم کسانی که تو این زمینه ها فکر میکنن و کار میکنن انجام بگیره. یه نکته دیگر هم این است که امروز در دنیای اسلام هم روی این زمینه ها متفکرینی دارن کار میکنن. در دنیای عرب مثلا کسانی هستن دارن کار میکنن، در شبه قاره در هندوستان فضلایی هستن دارن کار میکنن تو این زمینه ها. از اینها غفلت نشه. حالا خوشبختانه شما کنگرتون بین المللی است و این کاری هم که همکاری و همبستگی با متفکرین دنیای اسلام از شما برمیاد، از خیلی از مراکز دانشگاهی دیگر ما بر نمیاد. یعنی این جامعه المصطفی این خصوصیت رو داره که میتوانه در یک سطح وسیع بین المللی مطرح کنه یک مسئله رو و بهرمندی بهره‌گیری کنه. خب این خیلی خوبه، از اینها واقعا استفاده بشه. یعنی کسانی هستن در دنیای اسلام، بندگاهی میارن بعضی از کتابا رو از آفریقا، مثلا در شمال آفریقا یا در مثلا همین منطقه غرب آسیا که کشورهای عربی کسانی نوشتن، آدم نگاه میکنه ببینه افکار خوبی در بین اینها هست. یعنی واقعا فکر کردن، کار کردن، مطالعه کردن و میتوانه مورد استفاده قرار بگیره. ما از خیلی از اینا بیخبریم، کما اینکه اونا هم نسبت به کارهایی که در اینجا شده اطلاعی ندارن. یعنی واقعا الان در دنیای اسلام این کاری که در طول این 30-40 سال بعد از انقلاب انجام گرفته، خوب کارهای انجام گرفته. ما هم حالا راضی نیستیم، احساس کمبود میکنیم. جناب عالی هم اجاره کردید، بنده هم عقیدم همینه، ما کمکاری داریم، اما بالاخره در همین حالت کمکاری کار خوبی انجام گرفته. ما کتابای خوبی داریم، کارهای با ارزشی انجام گرفته. حالا آدم نگاه میکنه در همین حوزه قم، در بعضی جاهای دیگه مقالاتی که نوشته شده، کتابهایی که نوشته شده، درسهایی که داده شده، بعضن خیلی با ارزشه، خیلی خوبه. اینا هم خبر ندارن، در دنیای اسلام غالبا مطلع نیستن از کارهایی که ما اینجا کردیم و انجام گرفته. این همکاری بین المللی هم به نظر من یکی از بخشهای خیلی خوبی است که میتوانه بر این کنگره مترتب بشه. حالا دو سه موضوع هم آقا پیشنهاد فرمودن که بنده عرض بکنم که من حضور ذهنی ندارم حالا که درباره اون مسائل اظهار نظر کنم، لکن حالا شما وقت زیاد دارید خوشبختانه تا آذر، مجال زیادی وجود داره اگر چیزی به ذهن برسه بعدا ممکنه عرض کنیم. به هر حال ما دعا میکنیم که خدا شما رو موفق بداره. حقا انصافا این کارهایی که امروز به وسیله فضلای جوان و نواندیش قوم داره انجام میگیره خیلی با ارزش، خیلی من گاهی وقت میبینم مشاهده میکنم یا انگیزه ها رو یا حرف ها رو یا کارها رو انسان نگاه میکنه واقعا خدا رو شکر میکنم. یک وقتایی بود که در قوم این چیزا به ذهن بعضی ها میامد، همچین نبود که هیچ خالی و ذهن محض باشن، نه یه چیزایی به ذهنشون میامد اما مثل رویا بود، واقعا مثل رویا بود. آدم امید این که این چیزا ممکنه تحقق پیدا کنه یا در قوم یا در غیر قوم در حوزه های علمی آدم واقعا امید نداشت، امروز تحقق پیدا کرده خوشبختانه، امروز حرکت عمومی آغاز شده. حالا اشکالاتی هست، ایرادهایی داریم، ما خودمون خود حوزه و مسئولان و بزرگان و حوزه گاهی اشکالات و ایرادهای بجایی دارن، اما حقیقتا اون چی که اتفاق هم افتاده خیلی با ارزش. به هر حال از خداوند متعال میخواییم به شما توفیق بده، کمکتون کنه.
دوستان آنچه که شنیدید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی بود در دیدار با دستاندرکاران کنگره قرآن و علوم انسانی. همچنان با ما همراه باشید.
اقرأ به اسم ربك وانحر، اقرأ به نام سوره کوثر اقرأ به اسم ربک منهر اقرأ به یاد اول و آخر آینه ادراک پیامبر اقرأ به یاد اول و آخر آینه ادراک پیامبر.
خب دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان مجموع برنامه‌های بخش سه آگاهی رسیدیم. امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشیم، خدمتتون عرض می‌کنم که رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو خواهید شنید و پس از آن نیز همکاران ما با برنامه‌ی برنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که در لحظات ملکوتی دعا و نیایش با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نیز ساعت 17:15 هست. یک بار دیگر پیشاپیش فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین آغاز هفته وحدت رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. تا فرصت دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
يا شفيع البرايا انت للناس هادي سيد الخلق طرا انت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا انت رمز اعتقادي يا شفيع البرايا انت للناس هادي سيد الخلق طرا انت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا انت رمز اعتقادي انت معنى السلام رحمة للأنام صفوتي ام هيامي فيك أعلت مقامي انت معنى السلام رحمة للأنام صفوتي ام هيامي فيك أعلت مقامي انت بدر المنير فيك سر خطير والبشير النذير حين يدعو المنادي والبشير النذير حين يدعو المنادي
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي
يا جميل الصفات أعظم السمات يا مبيد الطغاة فيك يحلو غرامي يا جميل الصفات أعظم السمات يا مبيد الطغاة فيك يحلو غرامي يا حبيب المفدى إنني ذبت وجدا طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي
يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلامي يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلامي كان منحا لساني كف عجز البياني يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا بديع المعاني بهجة للفؤاد
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي
يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فنائي تلك معنى الهيام يا سفير السماء بك دوما.